جهاد همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی نهاد
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست، یا مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. با برنامه نقد و نظر در خدمتتونیم و فکر میکنم از این برنامه با موضوع جذاب و حساسی که طرح خواهد شد بتونیم نظر شما عزیزان رو جلب کنیم و رضایت خاطر شما رو فراهم بیاریم. بحث عرفان امروزه جزء بحث‌های گرم و داغی است که تقریبا از محافل خصوصی بیرون اومده و در سطح عمومی‌تری داره مطرح میشه و طبیعی است که این گونه مباحث وقتی به سطح عمومی میاد با آسیب‌های همراه است. در چند برنامه می‌خوایم این بحث رو بکاویم و عرفان و معیار عرفان حقیقی رو با حضور کارشناسان و صاحب نظران مطرح کنیم و با اون معیارهای اگر مشخص شد ببینیم که عرفان‌هایی که امروز در جامعه ما، چه عرفان‌هایی که به عنوان عرفان‌های اسلامی مطرح هستند و چه عرفان‌های غیر اسلامی، چه مقدار با این معیارها هماهنگن. در خدمت اساتید محترمی هستیم، جناب دکتر حسین غفاری استاد دانشگاه تهران و عزیزی که علاوه بر تحقیقاتی که در زمینه عرفان و فلسفه دارند سالها در محضر بزرگانی در عرفان عملی هم بودند، و حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تحریری که ایشون هم از اساتید حوزه هستند و ایشون هم سالها محضر بعضی از بزرگان رو درک کردند، که ما تشکر میکنیم از حضور عزیزان در این برنامه و امیدواریم که در این جمع بتونیم که حدود 10-15 جلسه که در خدمتتون هستیم نکات مفیدی رو عرض کنیم. من خدمت اساتید محترم سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا انشالله بحث رو با سوال جواب آغاز کنیم. جناب استاد تحریری.
متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همانطور که موضوع بحث مطرح شد، مسئله هدف از بحث عرفان و مباحث عرفانی و ضرورت آن در زمان کنونی است، در زمانی که بعد از انقلاب اسلامی برکت انفاس قدسیه حضرت امام رضوان الله علیه این مباحث به طور گسترده‌تری مطرح شد، قطعا تحقیق درباره آن ضرورت بیشتری پیدا می‌کنه.
بله.
و قطعا انحرافاتی هم به وجود خواهد آمد. لذا باید در خود عرفان یک بحثی کرد، انشعابات عرفان و اینکه الان چه ضرورتی داره که این مسئله در سطح جامعه مطرح بشه.
ممنون جناب دکتر غفاری. شما هم در ابتدای برنامه سلام و احوالپرسی بفرمایید. ممنون میشم.
بله متشکرم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب استاد تحریری و همه شنوندگان محترم. خوشحال هستم که در این برنامه در خدمتتون هستم و ان شاء الله به موقع در حد بضاعت خودم پاسخ خواهم داد.
از هر دو بزرگوار تشکر میکنیم که فرصتشون رو در اختیار این برنامه گذاشتن. جناب دکتر و جناب استاد تحریری، حقیقت اینه که ما از چند سال پیش که شبکه معارف را افتاد، یکی از دغدغه‌های جدیمون بحث همین عرفان‌های موجود بود. با بارها و بارها سراغ این موضوع رفتیم، ولی اونطور که باید بحث جمع نشد به دلایلی. با مشورت هایی که شد با حضور که به حضور شما رسیدیم و به صورت تلفنی با جناب دکتر قفاری صحبت کردیم و مشورتی که با بزرگان دیگه شد، من احساس میکنم که با جمع حاضر ما به نتایج خوبی بتونیم در این بحث برسیم. با تمام اهمیت و ضرورتی که این بحث گویی داره، ولی جای بحثش خیلی تو جامعه ما هنوز مطرح نشده و سراغ هر کسی که رفتیم تو این بحث تا حدود زیادی میگفتن ما خیلی دقیق با این فرقه ها آشنا نیستیم و به صورت این عرفان هایی که حالا داخل اسلام یا بیرون هستن آشنا نیست، ولی بالاخره یه معیاری باید در دست باشه، چون اونقدر حساس شده که امروز جوانهای بسیاری گرایش دارن به این گروه ها. علت گرایشش اینا حالا در ضمن مباحث مطرح میشه. اگر شما مایل باشید از نقطه آغازمون همینجا عرفان رو تعریفی کنیم و بعد از اون بیشتر متمرکز بشیم در این برنامه اول یا برنامه دوم رو ضرورت بحث، که چه مقدار این بحث ضروری است که امروز بیا در رسانه ها مطرح بشه. اگر مایلید از همون بحث تعریف عرفان آغاز کنیم که عرفان اصلا چیست و به چه شاخه های قابل تقسیم.
عرفان از جهت لغت نوعی شناخت و آگاهی به چیزی است و چون در حوزه اسلام مطرح است، قطعا شناخت به خدای متعال مورد توجه ماست و در قرآن کریم هم این واژه با الفاظ گوناگونی آمده است، یک لفظ بیگانه ای نیست، منتها باید اون معنای دقیق ترش که در گروه های علمی یا نهله هایی استفاده میشه ما اون رو بررسی بکنیم. از دیدگاه اولیه اون شناختی که انسان پیدا میکنه این بستگی داره به اینکه ما از چه راهی شناخت رو خلاصه مطرح بکنیم، که راههایی که انسان به شناخت خدای متعال نائل می شود این قطعا موجب می شود که برای عرفان اقسامی مطرح بشه.
پس این راههای شناخت تکلیف بحث رو تا حدود روشن کرد، عرفان راهی است برای شناخت حق، یا این راههای شناخت شما میخواید مجموعه راههای عقلی تجربی اینها رو مورد نظرتون یاد درون خود عرفان راه های
خود
مختلفه.
عرفان شناخته،
درسته،
اونتا راه هایی که برای شناخته هست این اقسام عرفان رو مطرح میکنه، تقسیم میدهد این عرفان رو. اگر از طریق بحث و نظر و تفحص باشه این رو گفته میشود که عرفان نظری، اما اگر این شناخت از طریق دیگری مطرح بشه که همان محصول عمل صالح یا به هر حال ایمان و عمل صالح باشد، اون رو به عرفان عملی عنوان میکنند.
بله جناب دکتر، شما هم تعریفتون رو از عرفان بفرمایید، ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آل طیبین الطاهرین. بنده در ابتدای این بحث اگر بخوایم وارد خیلی بحث‌های اصطلاحی و دایره المعارف بشیم که اصطلاح با توجه به مصداق عرفان رو تعریف بکنیم، البته یک گستره به اصطلاح وسیعی رو در بر میگیره، فکر می کنم نه خیلی لزومی داشته باشه و نه خیلی مثلا محل نظر ما یک چنین پژوهش هایی باشه، یعنی کارهای دایره المعارفی ما بخوایم در اینجا انجام بدیم. و اجمالا اگر به لحاظ معرفت بشر بخوایم نگاه بکنیم، ما دو سنخ معرفت شناخته شده به عنوان علم رو میشناسیم. یکی معرفتی که از طریق حواس ظاهری برای بشر پیدا میشه، البته منظورمون معرفت کلی است که از این طریق پیدا بشه، به او علم تجربی گفته میشه. سنخ دیگر معرفتی است که از راه مفاهیم عقلی و انتزاعی نسبت به عالم پیدا میشه، و البته باز هم مفاهیم عقلی و انتزاعی در حد بحث‌های کلی وجود شناسانه، نه مثلا معرفت انتزاعی کمیتی که مثلا به ریاضیات مربوط بشه. اینها رو اصطلاحاً فلسفه بهش میگن. و در مقابل اینها ما در بحث‌های علمی شق ثالثی دیگر نداریم. ولی از دیرباز در بشر، در بین انسان‌ها همیشه ادعای یک نحوه دیگری از وصول به حقیقت مطرح بوده که این نحوه از راه مفاهیم محض نیست، یعنی حالا چه مفاهیم عقلی باشه چه مفاهیم حسی، بلکه در این گونه به اصطلاح معرفت یک نوع اتصال وجودی و حضوری مورد نظر هست. یعنی ما در معارف دیگر، در علوم دیگر، از راه مفاهیم ذهنی خودمون، خواه اون مفاهیم عقلی باشن یا حسی، با جهان هستی ارتباطی برقرار میکنیم و ذهن ما وسیله و واسطه شناخت حقیقت و ربط ما به عالم هست. ولی در این گونه معرفت سوم ما در واقع بدون واسطه با هستی ارتباط برقرار میکنیم. ادعای این هست که ما میتوانیم بدون واسطه با هستی، یعنی انسان میتواند، نیروی داره، قوهی داره که بتواند به حقیقت هستی خودش رو متصل بکنه و از راه این اتصال وجودی از حقیقت عالم بهره ببره و متحد بشه با حقیقت عالم. این گونه شناخت رو که حالا با تعابیر مختلف در فرهنگ ما و سایر فرهنگ‌ها یاد میشه، انتساب به دل، قلب و ذوق و کشف و شعور میدن و همه عبارات اخرى یک معناست. یعنی همه الفاظ میخواهد به عنوان یک قسمی علی حد در مقابل اون شناخت‌های مفهومی و با واسطه عنوان یک قسم مستقلی که اولا ذهنی و مفهومی نیست و بدون واسطه هم هست. و این رو منبعش رو حالا قلب بگیم یا به اصطلاح شهود بگیم، هر تعبیری که بکنیم، تعابیر خیلی مهم نیست. مقصود این هست که بشر روحش همچین قابلیتی داره که بتواند به غیر از ذهن همین ارتباط رو برقرار کنه. اجمالا این گونه دانش رو به عنوان به اصطلاح این گونه راه رو، حالا تعبیر دانش هم باز کمی نارساست در اینجا، این طریق وصول به معرفت رو عرفان بهش گفته می شود به طور اجمالی. حالا البته سخن باز در اینجا هست که من برای اینکه از محضر استاد گرامی هم استفاده بکنیم کوتاه میکنم، مجددا عرض خواهم.
ممنون. پس تا حدود سیر بحث آیندهمون مشخص شدش که ما بحثمون در عرفان است که با یک اتصال وجودی گویی میخواد خداشناسی کنه یا به تعبیری با اون ذات هستی ارتباط برقرار کنه. تمام کسانی که ادعای عرفانی میکنن گویی در همین چارچوب میخوان خودشون رو بگنجونند. اینطور جناب استاد تحریر،
بیانی که حضرت استاد فرمودن بیان منطقی بود و استفاده کردیم، منتها با توجه به گرایش هایی که در مسئله عرفان هست و تقسیم بندی که برای عرفان می شود، به نظر می رسد که همونطور که فرمودند عرفان همان شناخته، منتها راه اتصال دوگونه است. یک وقت راه اتصال عقلی یا تحلیل‌های خیلی ظریف و لطیف عقلانی از عالم و از ارتباط وجودی خود با خدای متعال
که کار فیلسوفانه،
نه که این هم شاخه ای از عرفانه، که عرفان نظری. نظری مبتنی بر همین تحلیل ها که خودش یک براهین خاص خودش رو داره. گرچه براهین عرفان نظری به پایه براهین فلسفی نمیرسه، براهین فلسفی چارچوبه های خاص متقنتری با توجه به درک های عمومی داره، لکن عرفان نظری هم بنابر ادعای طرفدارانش بدون برهان نیست، منتها در حد همون بحث های مفهومی مطرح میشه. حالا منبعش کشف و شهود خود عارفه یا تحلیل های رقیق و ظریف عارفه، این یک بحث دیگه است که منبع این بحث ها چیه. اون قسم از عرفان دیگری که مطرح میشه و یه مقداری دائرش زیغتره و در این نهله های عملی بیشتر مطرح میشه، نه در نهله های علمی، اون همان ادعای اتصال با اتصال وجودی با حقیقت عالمه، که حالا این اتصال وجودی چگونه حاصل میشه؟ با قلب است، با حالا عضوی از اعضای وجودیه، به چگونه است؟ اون یه بحث دیگریست. بنابراین هر دو در یک تقسیم بندی مشترکن که همون نوعی شناخت مانند علم، که علم هم شناخت است، منتها عرفان یک شناخت اخصی است از علم، لذا در کاربرده ها هم کاربرده مختلفی داره. نسبت به خدای متعال گفته می شود که فلانون یعرف الله، اما نسبت به امور جزئی مثلا در مفردات راغب است اینطور گفته شده. البته این کاربردها که منشأ بحث حقیقی ما نیست، اما میخوایم از بکنیم که مسئله عرفان با مسئله علم یک فرقی داره و اونی که مورد توجه طرفداران مکاتب گوناگون عرفانیه، باید ما این نحوه عرفان رو فرق بزنیم. عارفان در صحنه مباحث علمی عمدتا عارفان نظری هستند، لکن این تمایلاتی که بیشتر رایج در عموم مردم و توجه دارند، گرایش پیدا میکنند، جذب میشوند به آن، اون توجهات قلبی به ذات مقدس ربوبی است که این توجهات هم مراتب گوناگونی داره.
درست. پس شما اون محور بحث رو تقریبا با توضیحاتی که دادید هماهنگ میشه با اینکه اون اتصال وجودی رو فقط در اینجا داریم بحث میکنیم و کسانی که تو جامعه گویی از این طریق میخوان خدا رو بشناسن. حالا در این که اصلا عرفان نظری پشت وانش برخان هست یا نه، اون بحث دیگه است. حالا اگر جناب دکتر در اینجا نظری ندارم وارد محور بعدی بشیم.
بنده یک توضیح کوتاهی اگه اجازه بدید عرض میکنم. توضیح این است که بنده اشاره به عرفان نظری نکردم به علت بحث خاصی که در این زمینه هست و حالا به موقعش انشاءالله عرض خواهم کرد. و در واقع این که عرفان، چه عرفان و چه علوم عقلی و فلسفی و به طور کلی هر گونه به اصطلاح ربطی که ما میخواهیم با عالم هستی پیدا کنیم، خود علم هم یک نوع ربطه. یعنی ما در واقع در علوم عقلی یا حتی حسی ما میخواهیم که به حقایق اشیا ربط پیدا کنیم، اتصال پیدا کنیم. منتها چون اشیا بیرون از ما هستن، این اتصال ممکن نیست به نحو وجودی حاصل بشه. خواه ناخواه از طریق ذهن و با استعانت از مفاهیم کلی صورت خواهد گرفت. ولی عرفان مدعی است که غیر از این نوع اتصال، اتصال وجودی هم ممکنه. بنده میخوام عرض بکنم که حالا ما در باب عرفان نظری به جای خود بحث خواهیم کرد. بنده عرفان نظری رو علارغم همه وسعت و مباحث شیرین و اساسی و پر محتوایی که درش هست، که در بسیار جاها پایه و مبنای الهام بخش سخنان فیلسوفان الهی به صدا قرار گرفته، ولی در واقع میخواهم بگویم که ما در بحث عرفان، عرفان نظری رو نمیتوانیم شاخه مستقلی قلمداد کنیم. و عرض خواهد شد که هم در اینکه او رو علم مستقل بدانیم محل تأمل هست، و هم اینکه اصولاً اون چیزی که ما به عنوان یک طریق جدید و یک امری ورای مثلا علوم حصولی و علوم نظری مورد نظرمون هست، اون راهه. یعنی در عرفان مسئله سیره و طی طریق هست در نفس انسان به نحوی که بتواند واصل بشه به حقیقت هستی، و این هست که به عرفان اهمیت میبخشه، و این هست که عرفان رو یک جلوه و جلای دیگری در مقابل علوم نظری و علوم حصولی بهش میده. اون چیزی هم که در، نه این که فکر کنید جامعه امروزی ما، در همه جوامع عرفان برای خودش جذابیت و ویژگی بسیار خاصی رو داره. در طول تاریخ همیشه اینطور بوده، و اون چیزی که باعث این جذابیت و باعث این گرایش شده، همون در واقع میل به طی طریق هست. و حالا ما به نظرم در همین جا باید باز بیشتر مداقه بکنیم در این که در واقع اگر بپذیریم که بحث ما از عرفان هست به عنوان یک در واقع یکی از اقسام معرفتی که اون قسم حصولی و مفهومی نیست، و در واقع در اونجا ما میخواهیم به اتصال وجودی برسیم، حالا باید بحث بکنیم که این به اصطلاح به چگونه است، دلیلش چیه، مبدأش چیه، و چگونه ممکنه همچین چیزی برای انسان واقع بشه، و آیا همه کسانی که به یک نحوی یک گونه گرایش باطنی رو مطرح میکنن، اصلا اینها رو میشه گفت عرفان؟ و عرفان در نظر خاص ما در معارف اسلامی به چه چیزی گفته میشه؟ یعنی همه اینها بر حول هوش اون عرفانی که حالا اصطلاحا اگر بخوایم اصطلاح رو به کار ببریم، اصطلاح هم خیلی شاید کاملا رسانه باشه، میگیم عرفان عملی. یعنی عرفان نظری برای ما به عنوان یک امر مستقل اصلا مطرح نیست. یعنی اگر هم جاذبه‌ای داره، جاذبهش در حد معارف نظری است، منتها مبدأش و منشأش البته میتواند مکاشفات عارفان باشه، و در اونجا وقت باید بحث بکنیم که تا چه حدودی اعتبار داره و تا چه حدی او به عنوان برهان مستقل از براهین عقلی میتواند محل به اصطلاح استناد قرار بگیره. حالا اون رو من فکر میکنم باید بذاریم برای بحث خاصی تحت عنوان تفاوت عرفان نظری و عرفان عملی، و به اصطلاح بحث از ارزشیابی عرفان نظری رو واگذار کنیم به مبحث آیندهی. فعلا ما خود عرفان رو و اینکه اصلا امکان عرفان اصلا ممکن هست، این دایی درستی است، برسیم به مباحث بعدی.
بله ممنون. پس تا این نقطه ما فرض می گرفتیم که در این تعریف توافق شد بین شما دو بزرگوار که عرفان اون تیه طریقی است که منشأش حالا میل به این تیه طریقی است که بعد از اون اتصال معرفتی حاصل میشه. یه بحث مهمی که بعد از این اتفاق خواهد افتاد و باید بحث بشه که ریشه این میل چیه، آیا سرخوردگی های اجتماعی است، ارتباطش با زندگی اجتماعی چی. ولی قبل از اینکه بخوایم وارد اون نقطه بشیم که نقطه حساسی هم هست اونجا، بحث اینه که عرفان با اون محدودیت هایی که در گذشته داشت امروز چه مقدار در رسانه ها لازمه که بهش پرداخته بشه. ما داریم در شبکه معارف بنا داریم، حالا با مشورتی که با شما دو بزرگوار کردیم، که حداقل 7-8 برنامه رو به این موضوع اختصاص بدیم. چه ضرورتی داره در جامعه امروز ما وارد این بشیم که معیارهای عرفان عملی رو توضیح بدیم؟ تا حدودی شاید به صورت کلی مشخص باشه. من همین کتابی که تازه هم چاپ شده میدیدم، عرفان و انسان امروز، که حدود با 7-8 تا از بزرگان و صاحب نظران مصاحبه کردن، کاملا متضاد نسبت به عرفان نظر داشتن. بعضی هم گفتن ما هیچ نگران عرفان های موجود در جامعه نیستیم. بعضی هم گفتن که این یه میل باطنیست، چه کار میخواد بکنید. مردم مثال هم میزدن، وقتی که آتیشی رو ببینن پناه میبرن به پناهگاه دیگه، و این عرفان ها پناهگاه های ماست. بعضی هم گفتن که این عرفان ها نباشه بهتر از اینی که باشه. 7-8 نظر در اینجا وجود داشت. بعضی ها کلن عرفان رو زیر سوال برده بودن که آقا عرفان خوب و بد نداریم ما اصلا. هر چیزی که هست در اینجا منافات داره با زندگی اجتماعی ما. و اینها داره در مصاحبه ها میاد، کم کم در روزنامه ها داره میاد، همونجوری که عرض کردیم گرایش های زیادی وجود داره. به نظر شما چه مقدار ضرورت داره که اصلا در رسانه به این موضوع پرداخته بشه و جدی گرفته بشه؟
به هر حال چون کار رسانه بازگو کردن خواسته های مردم و سوالات مردم است، تا مقداری که میتواند نیازهای جامعه در ابعاد گوناگون رو مطرح بکنه و راه حل هایی براش بیان بکنه. و ما اگر واقع اندیش باشیم خواهیم یافت که به هر حال این تمایلات برای همگان در هر مکتبی هست. سوالاتی برای انسان مطرح میشه برای اینکه انسان ارتباط با عالم غیب داره یا نه، میتواند این ارتباط رو درک شهودی بکنه. در کسانی که از جهت اجتماعی سرخوردگی هم ندارند، در رفاه هم هستند، گاهی ما چنین تمایلاتی رو دیده ایم. به هر حال تاریخ نشون میدهد و در زمان معاصر هم ما داریم میابیم، گاهی مطرح میشه در رسانه ها. کسانی که به هر حال در جوامع حتی گوناگون هستند، جوامع اسلامی هم نیستند، لکن در رفاه مادی و همه این مسائل به سر میبرند، اما یک چنین کشش هایی در وجود خودشون درک میکنن و مخصوصا در مسائل روانشناسی این مسائل داره مطرح میشه و از راههایی و ارتباطات با عالم غیب خیلی از مسائل رو دارن کم کم خود روانشناسان ما هم کشف میکنن که باید از اون طریق حل بشه. این مسائل یک ضرورت هایی رو ایجاب میکنه، ما نمیتونیم از آن دور بشیم. بنابراین ما باید یک راه حل صحیحی رو مطرح بکنیم که اساساً اسلام که ادعا دارد منجی بشر است و بشر رو به اون سعادت حقیقی نائل میکنه، آیا تمام ابعاد وجود انسان رو میتواند ارضا بکنه یا نه، پاسخگوی به تمام تمایلات بشر باشد یا نه، این تمایلات رو آیا جهت صحیح میدهند یا نه، مخصوصا با اون نظریه دقیقی که قرآن مجید مطرح میکنه که دین دین فطری است، منطبق با فطرت بشره. فطرت هم همون نحوه ساختمان وجودی اوست. ساختمان وجودی انسان هم ابعاد گوناگونی داره، هم تمایلات حسی داره که درکهای حسی به دست بیاره و هم تمایلات روانی داره، درونی داره. انواع گوناگون تمایلات در وجود انسان نهاده شده و قطعا اسلام دستوراتی هم داره که این تمایلات جهت صحیح پیدا بکنه و انسان با این مجموعه به آن نگریسته شده و دستورات شرع مقدس با توجه به آن ساختمان وجودی که خدای متعال ایجاد کرده و این دستورات هم از ناحیه خدای متعال مطرح شده پاسخگوی انسان است. بنابراین چاره ای نیست که تا یه حدی برای روشنگری عموم که به هر حال مطالب مطرح بشه و مبانی گفته بشه، جامعه ای که یک مبانی رو به هر حال پذیرفته است که البته خب پذیرش این مبانی با یک مقدمات دیگری است، اون در جای دیگه باید مطرح بشه. به هر حال یک مبانی رو پذیرفته، با پذیرش این مبانی آیا ما در اسلام مخصوصا مکتب اهل بیت علیهم السلام باید روشن بشه که آیا راههایی داریم که ما را با حقیقت عالم متصل بکنه یا نه؟
ممنون. پس من برداشتم از صحبت شما اینه که یک جنبه اثباتی داره بس یک جنبه نفی داره. جنبه اثباتش این نیاز وجود داره، یک عرفان واقعی وجود داره و تا حدودی دیگه نمیشه مثل گذشته کتمان کرد و محصور کرد در یک مجالس خاصی. گویی او آن پرده نشین یه شاهد بازاری تا حدودی شده. از جنبه دیگه اون بحث نفیش یا سلبیش شاید مهمتر باشه که وقتی بدعتی در جامعه در یک زمینه سالمی به وجود میاد، طبیعیه که علمای اون فن باید علمشون رو ابراز کنن، اظهار کنن تا جلوی اون بدعت ها رو بگیرن و ما در هر دو جنبه در اینجا نیاز داریم، نمیتونیم فقط یک بخش. جناب دکتر حدود 3-4 دقیقه در این برنامه فرصت داریم که در خدمت شما هستیم.
بله، بنده در حد همین دقایق محدود عرض میکنم که اولا گوهر عرفان زیقیمتر از این هست که ما در واقع به انگیزه بعضی مسائل مبتلا به روز فقط بخواهیم راجع به اون بحث بکنیم. یعنی خود عرفان یک حقیقت بلند و یک مطلوب ایدئالی انسان هست و طبیعی است که بشر در حرکات علمی و زندگی فرهنگی و اجتماعی خودش اگر چون این مطلوبی باشه و واقعی باشه جزو آرمان‌های بشر هست که به اصطلاح او رو روشن بکنه برای خودش و جاده رو واضح و به اصطلاح صاف بکنه و استفاده بکنه از این راه. و بنابراین عرفان چیزی است که ما در تمام طول تاریخ بشر من جمله الان و بعد هم در آینده به لحاظ جایگاه حقیقی خود عرفان، چه از لحاظ معرفت شناسی چه از لحاظ وجود شناسی، دغدغه اصلی بشر هست. اگر در گذشته شما میبینید که این بحث ها به صورت خیلی عام مطرح نمیشده، الان هم باز به یک معنا نمیتواند بشه و نخواهد شد، به این دلیل بوده که محدودیت های تعلیمی و مشکلاتی که در عمومی کردن بعضی از مسائل که از حد توان و فهمه عرفی خارج هست پیش می آورده و احیانا بعضی تعصبات فکری هم در ناحیه به اصطلاح مخالفین هر بینشی وجود داره و اونها ممکن بوده زمینه این کار رو فراهم بکنه که همون که کرده در گذشته. ولی امروز الحمدلله هم اون جنب تعصبات تا حدود زیادی کم شده و همین که به اصطلاح نیاز بشر به این مسائل فرهنگی خودش بیش از گذشته رخ نموده و ما اگر واقعا حقیقت عرفانی یک حقیقت قابل حصولی باشه اتفاقا بیش از هر دوره‌ای در این دوره بهش نیاز داریم. این جریاناتی هم که شما می‌فرمایید در جامعه وجودش طبیعی است، هر وقت که یک جریان اصیلی باشه در اطراف او یک جریانات به اصطلاح کاذب یا شبه حقیقی هم به وجود میاد. در گذشته هم همینطور بوده. شما به تاریخ تصوف و درویشیگری در همین جامعه خودمون ببینید، با علم و اذعان به این که حتما در بین شاخه های تصوف یک جریانات عالی از نظر دست پرورده های این مکاتب وجود داشته و یک میراث فرهنگی بلندی هم درشون هست، ولی متاسفانه ما به جریانات بسیار انحرافی هم درشون همیشه بر میخوردیم که اتفاقا مخالفین همین راه رو مستمسک قرار میدادن برای نفی و تخطئه جریان اصیل به اصطلاح دعوت باطنی. امروز هم به فرم دیگری این قضایا ممکنه تو جامعه باشه. خیلی انسان نباید نگران وجود جریان های به اصطلاح شبه حقیقی و یا کاذب باشه، بلکه با روشن کردن جریان اصیل و دعوت واقعی خود به خود اون جریان ها موقعیت خودشون رو پیدا خواهند کرد. درست. و فکر میکنم ضرورت بحث به همین مقدار برای ما کافی باشه.
بله، خیلی ممنون. یعنی همونطور که در تاریخ نوشتن کتاب‌های مثل کسر اسنام الجاهلیه ملا صدر لازم بود، ولی در کنارش لازم بود که اون عرفان‌های اصیل رو ابن طاووس و مرحوم سید بحرالعلوم و دیگران و دیگران عرضه می‌کردند تا اون گرایش اصیلی که در انسان‌ها هستش ارضا بشه و اون تشنگی سیراب بشه. تشکر می‌کنیم. در برنامه اولی بودیم که خدمت شما عزیزان شنونده با بحث عرفان بودیم. جناب استاد دکتر حسین غفاری حجت الاسلام و المسلمین، جناب استاد تحریری، دو تن از صاحب نظران برجسته وادی عرفان که علاوه بر عرفان‌های نظری خود سالها محضر بزرگانی رو درک کردن، در این مباحث ما رو همراهی میکنن که برای خود من بسیار مغتنمه و تشکر میکنم از حضور اساتید محترم. در برنامه امروز تنها رسیدیم به تعریفی از عرفان، اینکه عرفان یک گرایش باطنی است و طی مسیر و طی سلوکی است برای اتصال به اون حقیقت هستی که خداوند تبارک و تعالی است، و یک مقدارم به ضرورت بحث در رسانه اشاره شد. تا مجال دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.